با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 1. موضوع اصلی در این فصل نخستین سرشماری می‌باشد. در اعداد فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در روز اول ماه دوم از سال دوم بعد از بیرون آمدن قوم اسرائیل از مصر، زمانی که قوم در بیابان سینا اردو زده بود، خداوند در خیمه عبادت به موسی فرمود. نخستین سرشماری: خدا در بیابان با موسی سخن گفت، اما او از درون خیمه عبادت با موسی صحبت کرد. خدا از درون خیمه عبادت در بیابان با موسی سخن گفت. به همین صورت کلیسا نیز امروز در دنیا است. در یوحنا فصل 17 آیه 15 خداوند عیسی مسیح دعا کرد: نمیخواهم که ایشان را از این جهان بیرون ببری، بلکه میخواهم آنان را از قدرت شیطان حفظ کنی. کلیسا در دنیا قرار دارد. خدا از درون خیمه عبادت صحبت کرد. ساختمان خداوند امروزه از گوشت و خون ساخته شده است. منظور ایمانداران حقیقی می باشند که با یکدیگر مشارکتی را شکل می دهند که ما آن را کلیسا می نامیم. کلام خدا در افسوسیان فصل 2 آیه 19 الی 22 می گوید: اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریبه و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیر بنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یکدیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خدا است تشکیل دهید. بر طبق افسوسیان فصل 2 آیه 10، این کلیسا از افرادی ساخته شده است که خدا آنها را از نو آفرید و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به آنان داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ایشان این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نمایند. در اعداد فصل 1 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: تو و هارون به کمک رهبران هر قبیله قوم اسرائیل را بر حسب قبیله و خاندان سرشماری کنید و تمام مردان 20 سال به بالا را که قادر به جنگیدن هستند بشمارید. قوم بنی اسرائیل بایستی سرشماری شوند و هدف از این سرشماری سازماندهی یک ارتش می باشد. ارتش به خاطر امور جنگی و نظامی است. هنگامی که آنها در سرزمین مصر به عنوان برده زندگی می کردند، خدا برای ایشان جنگید و از آنها نخواست که بجنگند. اکنون آنان از سرزمین مصر بیرون آورده شدند و به بیابان آمدند و بایستی با دشمن خود بجنگند و دشمنان ایشان در آنجا انتظار آنان را می کشند. اجازه دهید بگویم که شما و من به عنوان ایماندارانی که در این دنیا زندگی می کنیم، همچنین دشمنانی داریم و این دشمنان کاملا واقعی هستند. دوباره می‌خواهم به نامه پولس رسول به افسوسیان اشاره کنم، جایی که در افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 12 پولس درباره جنگ ایمانداران در دنیای امروز می‌گوید. در خاتمه از شما می‌خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید. خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان ها نیست، انسان هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. خدا ما را توسط فیض بی نهایت عظیم و با شکوه خود نجات داده است. اما شما و من در دنیایی هستیم که شرور و بدکار است. مانند قوم اسرائیل که در بیابان بودند، ما نیز در این دنیای وحشی هستیم که پر از گناه می باشد. اگرچه خدا ما را توسط فیض عظیم خود نجات داده است، اما ما دشمنی داریم که بایستی با او بجنگیم. پولس در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 3 به یک واعظ جوان نوشت: همچون سرباز فداکار عیسی مسیح به سهم خود در زحمات شریک باش. و نیز در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 12 به او میگوید: برای خدا خوب بجنگ، زندگی جاوید را که خدا به تو عطا کرده است محکم نگه دار. اکنون قوم اسرائیل برای اولین بار درباره جنگ و جنگیدن می شنوند. در این کتاب درباره جنگ ها و شیپورهای جنگی خواهیم خواند. در مورد درگیری ها و مردان جنگی خواهیم شنید. در روزگار ما افرادی هستند که به نظر می رسد فکر می کنند تمام آنچه یک فرد باید انجام دهد این است که بگوید صلح و صلح برقرار خواهد شد. آنها در مورد دوست داشتن و محبت کردن و نجنگیدن و مخالفت با جنگ سخن می گویند و در همان حینی که درباره صلح صحبت می کنند اختلاف عقیده و درگیری و زحمات ایجاد می کنند. آنان در مورد صلح حقیقی هیچ چیز نمی دانند. به نظر نمی رسد که ایشان درک کنند که ما در دنیای بزرگ و بسیار بدی زندگی می کنیم که اشخاص شروری ما را احاطه کردند و جنگ ها و مبارزات خواهند بود، چه ما تمایل به آن داشته باشیم و چه نداشته باشیم. در انواع مبارزات درگیر می شویم، چه بخواهیم چه نخواهیم. این یکی از چیزهای رنجاور در این دنیای شریر است که ما نیز به عنوان نجات یافتگان در آن زندگی میکنیم. در اعداد فصل 1 آیه 4 میخوانیم: و سرکرده ی هر خاندان باید در این سرشماری کمک کند. شیوهی که گزارش این کتاب در مورد سرشماری شروع میکند آنچنان هیجان انگیز به نظر نمیرسد. مانند یک داستان پر رمز و راز در تلویزیون نیست. شخصی ممکن است فکر کند در اینجا 54 آیه بیهوده داریم که شامل جزئیاتی می باشد که کاملا خسته کننده هستند. اما باید یادآور شوم که این جزئیات برای خدا مهم بودند. اگر ما حقایق بزرگی را که در اینجا می باشند متوجه شویم، آنگاه این قسمت نیز برای ما هیجان انگیز و جالب خواهد شد. در ابتدا می بینیم که خدا به فرد و تک تک افراد علاقمند است. حرکت‌های انبوه جمعیت جایگاه خود را دارند و نقش خود را ایفا می‌کنند، اما خدا به تک تک افراد نجات یافته و آزاد شده علاقمند است. او به هر شخص و فرد توجه دارد. موسی و هارون بایستی آماری را جمع‌آوری کرده و تعداد افراد شمرده می‌شدند و آنها باید از هر طایفه اسرائیل یک نفر را به عنوان همکار بر می گذیدند. اسامی این همکاران در اینجا داده شدند که مطرح کردن آنها در اینجا به نظر خسته کننده می رسند. اما در واقع هر اسم برای خدا مهم بوده است و آشکار می کند که او منظور شخصی از عنوان کردن آن داشته است. اگر کسی معنی نامها به زبان عبرانی را بفهمد، آنگاه متوجه پیام عالی این قسمت خواهد شد. در اعداد فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: الیسور پسر شدعور از قبیله رعوبین. این آیه در ابتدا جالب و هیجان انگیز به نظر نمی آید، اما اجازه دهید آن را توضیح دهم. رعوبین پسر بزرگ یعقوب بود که برگزیده شد. در کتاب پیدایش فصل 49 آیه 3 الی 4 به ما گفته شده است: رعوبین، تو پسر ارشد من و فرزند اوایل جوانی من هستی. تو از لحاظ مقام و قدرت از همه برتر می باشی، ولی چون امواج سرکش دریا خروشانی، پس از این دیگر برتر از همه نخواهی بود، زیرا با یکی از زنان من نزدیکی نموده مرا بی حرمت کردی. رعوبین ناپایدار همچون امواج خروشان دریا. اکنون مردی که از این طایفه انتخاب می شد می بایست مرد دیگری می بود. آن مرد الیسور پسر شدیعور بود. الیسور یعنی خدای من صخره است و شدیعور یعنی خدای قادر مانند آتش است. برایم جالب است که این مرد الیسور، خدای من مانند صخره است، به طایفه‌ای تعلق دارد که همچون امواج خروشان دریا ناپایدار است، اما او صخره ای را می شناسد که استوار و پایدار می باشد. به یاد سخن خانم قدکوتایی می افتم که زمانی به من گفت ممکن است پایم به سنگی بخورد و بلغزم، اما خداوندم که صخره من است هرگز مرا لغزش نمی دهد و بر او استوار ایستادم. به خاطر آورید که آنان در سرود موسی می خواندند که خدا صخره ایشان بود. این مرد این نکته را آموخته بود. خداوند برای ما نیز بنیاد و اساس است، همان صخره محکم که می توانیم بر آن استوار باشیم و آرامی بیابیم. دوستان من، این نکته بسیار عالی است که بدانید شما ممکن است شخصی ناپایدار باشید و از یک خانواده ناپایدار نیز آمده باشید، اما صخره‌ای برای شما وجود دارد که پایدار است. خدای من همچون صخره است. در اعداد فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: در همان روز موسی و هارون همراه رهبران قبایل تمام مردان 20 ساله و بالاتر را برای اسم نویسی احضار نموده و همانطور که خداوند به موسی امر فرموده بود، هر مرد بر حسب خاندان و خانوادهش اسم نویسی شد. چرا آنان شجرنامه خود را اعلام کردند؟ چرا در کلام خدا شجرنامه ها اینقدر مهم می باشند؟ شجرنامه ها و نسبنامه ها به سه هدف خدمت می کردند. یک، برای کسانی که به ایشان مربوط بود جالب توجه و سودمند بود. خوب است که چیزی در مورد نیاکان خود بدانید و اینکه از چه نوع قوم و خانواده‌ای می‌آیید. دو، دلیل اینکه چرا بعضی از اسامی و شجره‌ها در کتاب مقدس از قلم افتاده و حذف شده و بعضی دیگر ثبت شده‌اند این است که آنهایی گزارش شده‌اند که در ارتباط با شجره‌نامه عیسی مسیح مهم بودند. در بررسی خود در کتاب پیدایش دیدیم که چگونه در ابتدا نسل رد شده از سوی خدا عنوان شد و سپس در ادامه از قلم افتاد و حذف شد و بعد آن نسلی که به عیسی مسیح ختم می شد عنوان شد و در طول تمام نوشته های کتاب مقدس گزارش در مورد آن ادامه یافت. عهد جدید با یک شجرنامه شروع می شود و تمام عهد جدید بر پایه درستی و صحت آن شجرنامه بنا شده است. ثبت و گزارش این شجرنامه حذف شده بود و شاید در آن زمان در معبد به نمایش گذاشته شده بود. شاید دشمنان آن را بارها بررسی کرده و زیر نظر داشتند با این امید که دلیلی بیابند که عیسی مسیح این حق را ندارد که بر تخت پادشاهی داوود بنشیند. نکته بسیار جالب این است که درستی و صحت شجرنامه عیسی مسیح هیچگاه از سوی دشمنان او مورد سوال و انتقاد قرار نگرفت. 3. خدا ازدواج با نژاد مختلف را ممنوع کرده بود و هر اسرائیلی حقیقی بایستی قادر می بود نسب نامه یا شجر نامه خود را مشخص کرده و معرفی کند. آنان برکت یافتگان از عهدی بودند که با ابراهیم بسته شده بود. همچنین شجر نامه لازم و ضروری بود تا مشخص شود چه کسانی برای مقام کهانت لیاقت داشتند. در کتاب نحمیا فصل 7 آیه 63 الی 64 مشاهده می‌کنیم که می‌گوید از کاهنان سه طایفه به نام‌های هبایا، حقوس و برزلای به اورشلیم بازگشتند. بزرگ طایفه برزلای همان برزلایی است که با یکی از دختران برزلای جلعادی ازدواج کرد و نام خانوادگی او را روی خود گذاشت. ولی ایشان چون نتوانستند از طریق نسب‌نامه‌های خود ثابت کنند که از نسل کاهنان هستند، از کهانت اخراج شدند. لاویانی که نمی‌توانستند شجر نامه خود را مشخص کنند، امکان خدمت کهانت را نداشتند. در همه این مطالب برای ما امروز پیامی است. آیا می‌توانید مرد جوانی را در آن روزگار تصور کنید که صدا زده شده و از او پرسیده می‌شود آیا تو یک اسرائیلی هستی؟ و او جواب می‌دهد: خب من امیدوارم یک اسرائیلی باشم، اما نمیتوانم مطمئن باشم تا وقتی بمیرم. فکر میکنید برای او چه اتفاقی میافتاد؟ آنان او را از میان قوم خود بیرون میانداختند. یا مرد جوان دیگری را تصور کنید که میایستاد و از او میپرسیدند آیا تو اسرائیلی هستی؟ فکر میکنید آنها با او چه میکردند اگر میگفت خب من سعی میکنم یک اسرائیلی باشم، من واقعا سخت میکوشم و تلاش میکنم و امیدوارم که یکی از آنها بشوم. آیا این پاسخ قابل پذیرش بود؟ آیا متوجه میشوید که چرا اینقدر برای آنان مهم بود که بتوانند مشخص کنند که اسرائیلی بودند؟ هر یک از آنان باید میدانست که فرزند ابراهیم و از نسل او است. اکنون برای شما سؤالی را مطرح میکنم. البته سؤال شخصی است. آیا می توانید مشخص کنید که یک مسیحی هستید؟ می توانید شجر نامه خود را به عنوان یک مسیحی ایماندار معرفی و مشخص کنید؟ اگر شما نمی دانید که بتوانید یا نه، اجازه دهید به شما بگویم بهتر است بتوانید آن را مشخص کنید. به این آیه در اول یوحنا فصل 3 آیه 2 گوش کنید. بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم. اگرچه هنوز نمی‌دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می‌دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. دوست عزیز، آیا شما نیز می‌توانید این را بگویید؟ چگونه شما می‌توانید یک فرزند خدا بشوید؟ غلاطیان فصل 3 آیه 26 میگوید زیرا همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا میباشیم. هیچ راه دیگری ندارد. شما توسط ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا میشوید. در یوحنا فصل 1 آیه 12 میخوانیم او به تمام کسانی که به او یعنی به عیسی مسیح ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. حق و امتیاز فرزندان خدا شدن به کسانی داده می شود که هیچ کاری نمی کنند جز این که به عیسی مسیح ایمان می آورند. و شجر نامه ما مهم است. اگر ما یک فرزند حقیقی خدا در ایمان به عیسی مسیح می باشیم، آنگاه وارثین خدا بوده و در ارث مسیح شریک هستیم. غلاطیان فصل 3 آیه 29 میگوید و همکنون که از آن مسیح شده ایم فرزندان واقعی ابراهیم میباشیم و در نتیجه تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داد به ما نیز تعلق میگیرد. و همچنین در رومیان فصل 8 آیه 14 الی 17 میخوانیم زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. پس همچون برده ها رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم. فرزندانی که به عضویت خانه خدا پذیرفته شده اند و خدا را پدر خود می خوانند. زیرا روح خدا در عمق وجودمان به ما می گوید که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان خدا هستیم وارثان او نیز خواهیم بود. به عبارتی دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک گردیم. شما می توانید آن را بدانید. می توانید بدانید که فرزند خدا هستید یا نه. شما می توانید توسط خون مسیح دوباره متولد شوید و بنابراین عضوی از خانواده خدا باشید. این تنها راه است. در این سفر امروز ما در بیابان دنیا، شما باید بدانید چه کسی هستید. شما باید بدانید که یک فرزند خدا هستید. اگر در مورد آن مطمئن نیستید، بایستی درباره آن مطمئن شوید و می توانید مطمئن گردید. چگونه می توانید مطمئن شوید؟ توسط اینکه کلام خدا را قبول کنید. به اصطلاح روی سخن خدا حساب کنید و او را بپذیرید. این موضوع ربطی به آنچه شما فکر می کنید یا احساس می کنید ندارد. خدا می گوید که اگر شما به مسیح اعتماد کنید، فرزند خدا هستید. شما می توانید بر کلام خدا باور خود را بنا کنید. می توانید کلام خدا را قبول کرده و به او که شما را دعوت می کند ایمان آورید. هر که به عیسی مسیح ایمان دارد، فرزند خدا می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.